ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری سوریه اظهارات بشار اسد را مبنی بر عدم تمایل به کنارگیری تکذیب کرد. ده‌ها هزار نفر در اوکراین علیه قوانین تازه تجمعات خیابانی تظاهرات کردند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری می‌کنند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تایید این خبر به رادیو فردا گفت وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. مایکل مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت می‌توانیم اقدام کنیم. بر اساس توافقات انجام شده، اولین مرحله از اقدامات عملی برای اجرا کردن توافقنامه ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی از روز دوشنبه فردا آغاز می‌شود. ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقل از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل او به کنارگیری از قدرت، تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از دفتر ریاست جمهوری این گفته‌ها را تکذیب کردند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس روسیه صبح یک شنبه گزارش داده بودند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با هیئتی از نمایندگان مجلس روسیه گفته بود هیچ برنامه‌ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شده، دفتر ریاست جمهوری سوریه با تکذیب اظهارات منسوب به بشار اسد گفته است که رئیس جمهوری سوریه گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس انجام نداده است. ده‌ها هزار نفر در کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه علیه قانون جدید تجمعات در این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری رویترز شمار تظاهرکنندگان را نزدیک به 100 هزار نفر گزارش داده و نوشته معترضان در اعتراض به بندهایی از قانون جدید که تظاهرکنندگان را از پوشاندن صورت منع کرده نقاب به صورت زدند. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن سختگیری بر اعتراضات خیابانی تشدید شده و مسئولیت سیاسی نمایندگان پارلمان نیز محدودتر شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیه‌هایی از تصویب این قوانین تازه انتقاد کردند. ارتش عراق روز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده علیه شورشیان وابسته به القاعده در شهر رمادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این عملیات نیروهای ارتش با استفاده از هلیکوپتر و با پشتیبانی نیروهای زمینی همراه جنگجویان قبایل مناطق و نیروهای ویژه پلیس به قصد بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان اقدام کردند. 30 دی ماه و آغاز اجرای توافق اولیه و 6 ماه ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را خبرگزاری دولتی ایرنا آغازی بر پایان یک بحران خوانده. آنطور که سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید، وزرای خارجه این اتحادیه روز دوشنبه بعد از دریافت گزارش آژانس و پیشنهاد خانم اشتون برای رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. درباره جزئیات اجرای توافق هانا کاویانی گفتگوی کرده با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در بروکسل، و از او ابتدا درباره نحوه آغاز اجرای توافق ژنو پرسیده.
روز دوشنبه صبح وزرای خارجه اتحادیه در بروکسل دیدار خواهند کرد. آنچه رخ می‌دهد این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را صبح دوشنبه به ما خواهد داد. این گزارشی است که نشان خواهد داد ایران به تعهدات خود بر مبنای توافق ژنو پایبند است و اقدامات لازم را انجام داده است یا خیر. این گزارش بررسی می شود و بر اساس آن کاترین اشتون نظر خود را به اطلاع وزرای خارجه می رساند. در صورتی که اقدامات لازم انجام شده باشد، نظر این خواهد بود که برای رفع تحریم هایی که بر مبنای توافق ژنو باید متوقف می شد اقدام شود. و اگر هم اقدامات از سوی ایران انجام نشده بود، خانم اشتون به وزرای خارجه اتحادیه اروپا پیشنهاد می دهد که تحریم ها را رفع نکنند. در نتیجه ما منتظر آن گزارش آژانس هستیم.
So we wait and see what happens in the IAEA report.
اما این تنها شامل تحریم‌هایی میشه که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده بود. تکلیف سایر تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟
بله خب ما اتحادیه اروپا هستیم. مطمئنا تحریم‌های دیگری مثلا از سوی آمریکا وجود دارد که آنها اقداماتی در طول روز دوشنبه در این باره انجام خواهند داد. اما من در آن باره نمی‌توانم صحبت کنم.
میتونید اشاره کنید به اینکه در گزارش آژانس به طور مشخص به چه جزئیاتی اشاره خواهد شد؟
در توافق ژنو اقداماتی پیش بینی شده که ایران تعهد کرده است انجام دهد. من در این لحظه متن توافق را ندارم که به طور مشخص هر کدام را نام ببرم، اما از آن جمله می توان به توقف غنی‌سازی 20% اشاره کرد. همه این اقدامات را آژانس به عنوان ناظر باید تایید کند. بعد از مرور همه آن موارد می توانند به ما گزارش کنند.
شما در مصاحبه‌ای که پیشتر با ما داشتید گفته بودید که اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای رفع تحریم هاست که به محض تایید اقدامات ایران این تحریم ها رفع شن. سوال اینجاست که در صورت که آژانس در گزارش خود اقدامات ایران رو تایید کنه، آیا اتحادیه اروپا آماده اقدام فوری هست یا باز هم احتیاج به زمان داره؟
من ترجیح می دهم وارد جزئیات اتفاقی که نیفتاده نشوم. اما ما در موقعیتی هستیم که می توانیم به سرعت عمل کنیم.
هم ایران و هم پنجه به علاوه یک پیشتر اعلام کردند که این اقدام اولیه است و مذاکرات باید برای دستیابی به یک توافق نهایی و جامع ادامه پیدا کنه. برنامه این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت؟
از نیمه شب و آغاز روز دوشنبه ثانیه شمار 6 ماه توافق آغاز به کار می کند. این مدت به ما این فرصت را می دهد تا درباره توافق جامع و سایر موضوعاتی که درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد مذاکره کنیم. در نتیجه باید دور تازه‌ای از مذاکرات برای توافق جامع آغاز شود. هنوز هیچ روزی برای این مذاکرات تعیین نشده، اما به هر حال تصور همه این است که در حالت ایدئال گفتگو برای آن توافق نهایی در این 6 ماه انجام شود.
آقای من، صحبت‌هایی هم درباره دیدار خانم اشتون با آقای ظریف در ماه آینده میلادی که 10 روز دیگه آغاز میشه مطرح شده بود. آیا شما این گزارش‌ها را تایید می‌کنید؟
همیشه گزارش‌های زیادی وجود دارد، اما فعلا نمی‌توانم موضوعی را تایید کنم. در روزهای آینده مطمئناً درباره نحوه ادامه کارها اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنید با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در بروکسل. و اما سوال روز رادیو فردا از شما عزیزان. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که اجرای مرحله اول توافقات زمینه را برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کند. اما در آستانه اجرای شدن این توافق انتقادهای اصولگرایان منتقد دولت شدت گرفته. به نظر شما اجرای توافقنامه ژنو چه تأثیری روی زندگی شما خواهد داشت؟ برای مطرح شدن نظراتتون در رادیو فردا میتونید با پیامگیر تلفنی ما به این شماره تماس بگیرید: 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید: 20420-603-8741-50. با هم بشنویم پیام های تلفنی چند تن از شما عزیزان رو.
این آقای به اصطلاح ولی فقی چه این توافقنامه رو بپذیره چه نپذیره کلن دشمن مردم ایرانه. این بصیرت را میندازه. یعنی چی بصیرت؟
خواستم به این آقایین زمولستان بگم آقایین 35 سال همه زورتون رو زدین تا فرهنگ و هویت این مردم را ازشون بگیرید. دیدید که نتونستید. امروز دیگه به آخر خط رسیدیم. مملکت را بسپارید به صاحبان اصلیش و دست از تفاول مردم بردارید.
آقای احمد نژاد، خسته نباشید، دستتم درد نکنه. این همه گرفتاری که سر این ژنو دو میکشن همش مال تو بود که جلوی تلویزیون وایستادی گفتی این کاغذ پاره بیش نیست. ببین چی علم شنگه ای را انداختی، پدر ملت در آوردی. تو را به خدا اگر بعد از این دو مدار سر یه کاری رفتی، رئیس شدی، وزیر شدی، تو را خدا فکر بکن که حرف بزن، فکر کن، کار کن. این چه بساطی درست کردی؟ آقا همه چیزی با گردن کلفتی نمیشه، همه چیزی با لاتبازی نمیشه. یه خورده از این آقای وزیر امور خارجه یه خورده درس عبرت بگیر. از رادیو فردا خواهش میکنم این صدای منو پخش کنید.
تحریم ها حتما لحاظ روانی اثر سو داشته و مطمئنن که با این توافق ژنو و برداشتن تحریم ها از 20 ژانویه تأثیر خودشو در بازار میگذاره و حتما اجناس و قیمت ها سیر نزولی خودشونو پیش خواهند گرفت.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در پیامی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهر او ابراز امیدواری کرده که این رهبر مخالفان در ایران از حصر خانگی آزاد شود. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته و بار دیگر به محل حصر خود بازگردانده شده. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در پیام تسلیتی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهرش گفت جامعه ایران از خدمات مهدی کروبی به دلیل در حصر بودن وی محروم شده است. به گزارش سایت کلمه که نزدیک به اصلاح طلبان است، محمد خاتمی در پیام تسلیت خود بدون بردن نام میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی و همسر وی زهرا رهنورد که نزدیک به 3 سال است در حصر خانگی به سر میبرند، ابراز امیدواری کرد که سایر حصرها نیز رفع شود. برخی دیگر از چهره‌های سیاسی و مذهبی از جمله آیت الله بیات زنجانی، خانواده آیت الله حسین علی منتظری، خانواده آیت الله محمد بهشتی و شماری از زندانیان سیاسی هم در پیام‌های تسلیتی به مهدی کروبی خواستار رفع حصر وی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند. آقای کروبی که در دوران حصر 3 خواهر خود را از دست داده است، یک روز پس از مرخص شدن از بیمارستان با خبر درگذشت خواهرش روبرو شد. تقیه کروبی یکی از فرزندان مهدی کروبی که مقیم لندن است درباره وضعیت پدرش به رادیو فردا میگوید:
پدر به مدت 9 روز در بیمارستان آراد بستری شدن. همونطور که خوب در جریان هست، نزدیک به 3 سال شرایط حصر، اونم حصر به این نوع که ایشون رو نگه میدارن در یک آپارتمان غیر مسکونی و محروم از آفتاب و نور. بیماری‌های متعددی پیدا کردن در 6 ماه گذشته. هم جزو مادرم در نامه اشاره کردن، ایشون 2 بار در بیمارستان لاله بستری شدن و این بار نیز در بیمارستان آراد. عمل جراحی اساسی و جدی در ارتباط با دیسکشون بود، مشکل داخلی هم وجود داشت. خدا رو شکر بهتر هستن و روز جمعه ایشون بیمارستان به مکان حصر بازگردانده شدن. از بعد حادثه در همان روز خواهر بزرگتر ایشون فاطمه خانم به رحمت خدا رفتن و با توجه به شرایط پدر، خوب اون روز مقدار تبم چون داشتن خبر رو به ایشون ندادن. شنبه پدر در جریان درگذشت خواهرشون قرار گرفت. متاسفانه از فرزندان مرحوم آیت الله شمعی کروبی 3 تاشون در این دوران به رحمت خدا رفتن که مرحوم مدرسه خانم و مرحوم زینب خانم، هر دو مادر شهید و مادر جانباز هم بودن. خواهران ایشون که از دنیا رفتن و در اون زمان این امکان وجود نداشت که پدر بتونه حتی در مراسم ختم اینها شرکت بکنه. البته الان در ارتباط با خواهر دیگرشون فاطمه خانم، شرایط جسمی پدر ما هم الان به نوعی است که پزشکان چنین توصیه‌ای نکردن تا کنون که بتونه ایشون تا قم سفر بکنه و حضور پیدا بکنه. بنابراین صادقانه میخوام بگم ما خودمون هم چنین درخواستی را الان با چنین وضعیتی نداریم، چون اصلا شرایط جسمی ایشون اجازه نمیده.
به نوشته سهام نیوز، دبیرکل حزب اعتماد ملی که بیش از 2.5 سال است به تنهایی در خانه امن وزارت اطلاعات دوران نامعلوم حصر و حبس خود را میگذراند، به دلیل عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای تازه و نداشتن امکان قدم زدن در فضای باز و عوارضی چون پوکی شدید استخوان و مشکلات تنفسی حاد گرفتار شده است. در این میان بحث بر سر حصر نزدیک به 3 سال رهبران جنبش سبز ادامه دارد، در حالی که محمود علوی وزیر اطلاعات روز پنجشنبه به روزنامه شرق گفت درباره پرونده حصر اطلاعات جدیدی ندارد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در همایش بزم اندیشه در مشهد گفت مصلحت کشور اقتضا نمی کرد که مجازات این افراد اعمال شود، چرا که ممکن بود باعث زندانی و یا کشته شدن و همچنین راهپیمایی ها و کشمکش های جدیدی می بودیم و در حال حاضر نظام تشخیص داده تا این افراد در محدودیت باشند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. اخبار ما رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر باز میگردیم با آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان از رادیو فردا.